أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم فأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. عطف یک معطوف بر معطوف علیه اگر با فا انجام شد نشانه ترتب است. در آیه اول فرمود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، نفرمود بهم لا يؤمنون. این عطف به فا نشون میدهد که عدم ایمان مترتب بر اون رسوب کفر است. اونچنان کفر در دلهای اینها رسوب شد و رسوب شد که دیگر ایمان نمی آورند. بنابراین تنها تشابه گذشته و آینده نیست، بلکه تفرع آینده بر گذشته است. لذا با واو عطف نفرمود و با فا عطف شد. مطلب دوم آن است که گرچه ظاهرا این مربوط به کفار صدر اسلام است، لکن اصلش برای همیشه الی یوم القیامه زنده است. مصادیقش در هر عصری متفاوت است. از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد، من وقتی وارد بصره شدم جریر را عنوان نماینده رسمی خودم به پیش معاویه فرستادم. گذشته از اون استحقاق اصلی دینی برای خلافت داشتم و گذشته از اون نسب نبوی که از طرف ذات اقدس اله انجام شد، شورا و بیعت مردمی را هم تذکر دادم که مردم با من بیعت کردن و من خلیفه رسمی مسلمینم و شما دست از این محاربه بردارید. او کتاب مرا، بیعت مرا و عهد مرا رد کرد و نبض کرد و نقض کرد. لذا من هم به آیه فن بزلیهم علا سبا عمل کرده ام. چون این کلمه که دارد به اما تخافن من قومن خیانتن، نشانه آن است که اختصاصی به مشرکین و کفار و اهل کتاب معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. این الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، تا اون بخشای پایانی همونطوری که معاصرین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شامل می شود، معاصرین ائمه علیه السلام و جانشینان رو هم شامل می شود. زیرا این آیه هم حکمش تا روز قیامت هست، هم تلاوتش. این دور نیست که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رخت بربستن اون کفار پیام این آیه و حکم این آیه از بین رفته باشد. لذا در روایت دیگر از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه رسیده است که این بر بنی امیه قابل انطباق است. منتها تعبیری که در روایت هست از پی باطن القرآن. در اینجا باطن هم اون تطبیق و جری است، نیازی به اون باطن معنوی نیست. بالاخره این عموم لفظ شامل می شود و هیچ اختصاصی به مورد نزول ندارد. پس این دو روایت که یکی که از خود است امیر سلام الله علیه نقل شده است به یکی از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که مربوط به بنی امیه است، یعنی درباره بنی امیه هم کاملا قابل تطبیق است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فی اما تسبفنهم فی الحرب، معناش این نیست که اگر اونها شما را غافلگیر کردن به جنگ شما مبادرت کردن شما تشرید کنید و در متفرق کنید تا پشتوانه اینها و پشتیبانهای اینها عبرت بگیرند، بلکه شما هم آماده باشید اگر اونا حمله کردن شما غافلگیر نشوید. این و اعد بله ها مستطعت و منقب و ناظر به آن است. پس تنها اما تصدفنه هم نیست، با آمادگی قبلی شما هم همراه خواهد بود، هم اعد بله ها مستطعت و منقب و هم این که فی اما تصدفنه هم فالحرب بشرد بهم من خلفه هم، که هرگز غافلگیر نشوید. شما هم بالاخره باید آمادگیتون رو حفظ کنید. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، هرگز مردم را به توکل محض وادار نمی کند، ترغیب نمی کند. در سوره 47 که منام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون آیه قبلا مکرر خونده شد که لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست بساط شرک و کفر را بردارد نیازی به شما نبود، هرگز به شما احتیاج نداشت، ولی جهان طبیعت بر تکامل استوار است. آیه 4 سوره 47 این است: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك. عمده این ذیل آیه است. فقد ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر ذات اقدس اله میخواست از خود کفار و مشرکین انتصار میگرفت. انتصار یعنی انتقام، انتقام میگرفت. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، خب اگه هر کسی کافر شد ذات اقدس اله با خسفنا بهی و به دار هر عرض یا امتر یا سخرها علیهم سب علیال و سمایت ایام و مانند اون از مصائب پیشبینی نشده به حیات اونها خاطر بدهد، که دیگر کسی به کمال شهادت و جهاد بی سبیل الله نمیرسد. فرمود این چنین نیست که هر کسی کفر ورزید فوراً ذات اقدس اله به حیات او خاتمه بدهد. می تواند، اما خب کمال شما در جهاد هست. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. خب بنابراین وظیفه ما مکلفین را هم روشن کرده است، اما به ما وعده نصرت غیبی و امداد الهی را هم داده است. پس جمع بین توکل و عمل، جمع بین توسل و عمل، جمع بین امداد مردمی به امداد غیبی، این جمع به توحید برمی گردد، نه اینکه خدا و خلق خدا، خدا و مردم. این چنین نیست. اگر کسی با خدا بود ذات اقدس اله هم کمک غیبی را بهره او میکند، هم کمک مردمی را، چون مردم حقیقتا سربازان الهی هستند، ستاد الهی هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض، مردم حقیقتا ابزار ذات اقدس اله هستند، نه اینکه خدا و مردم، خدا و خدا و خدا و خدا. سراسر آسمان و زمین ستاد الهی هستند، نیروی حق هستند. اون وقت ذات اقدس اله این نیرو رو گاهی به کمک انسان میفرستد، گاهی هم میبینید که سلب توفیق میکند. خب پس ما از اون جهت که مکلفیم، موظفیم که وظیفه خود را تا اون مقداری که در توان ماست عمل بکنیم. بعد هم وقتی پیروز شدیم بگوییم که لله الحمد، چون بما رمیت از رمیت ولیکن الله رمای اصل کلی است. فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم یه اصل کلی است. اون که در آیه 4 سوره 47 آمده است آن است که مبادا کسی خیال کند اگر حق با اوس فوراً باید معجزه غیبی مشکل او را حل کند. بنای عالم بر این نیست. اگر بنای عالم بر این بود که بدون اسباب و علل ظاهری کار انجام بگیرد میشد بهشت، دیگه دنیا نبود. در بهشت البته این دور است، انسان هر چه بخواهد پیشش حاصل است، نیازی به ابزار ندارد. او اگر عسل خواست، نهر من عسل مصفاست، اون عسل چون با ایمان حاصل میشود دیگه زنبور نمیخواد، پشه و مگس هم کنارش جمع نمیشه، سایر انهار هم همینطور. اما دنیا حساب دیگری دارد. این دنیا الیوم امر ولا حساب و قد حساب ولا امر. بنابراین در آیه محل بحث ما را با توکل و عمل هماهنگ کرده است. اما تا اونجا که شما می توانید باید به اعتماد به قدرت غیبی انجام بدید. بقیه هم ذات اقدس اله انجام می دهد. وقتی هم که مقصد رسیدید بازم می فهمید به این که اون مقداری هم که شما انجام دادید به توفیق الهی بود. بله؟ و حاسب و انفسکم هم یه نحوه عمل است دیگه، یعنی خودتون رو محاسبه کنید ببینید که طبق وظیفه عمل کردید یا نکردید. اگه طبق وظیفه عمل کردید که شکر کنید که اینم شکر وظیفه شماست، و اگر به وظیفه عمل نکردید که توبه کنید، انابه کنید کنم وظیفه است. حساب الهی که نیست، حساب خود انسان است با خودش. خب بنابراین این که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، بلا فاصله فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا معلوم بشود که توکل بر خدا و توسل به اسمای حسنای الهی و انبیا و اولیا علیهم السلام هرگز انسان را از اون وظیفه اولی و تکلیف رسمی او معاف نمی کند. تا اونجا که مقدور اوست عمل میکند، و اونجا که مقدور او نیست به خیلی هم مونده به مقصد برسد، اونجا را توکل دارد، توسل دارد به مانند اون. تا آخر این دو اصل را حفظ میکند، هم توکل الهی هم توسل. همون اون اعقل و توکل همین است که با توکل زانوی شتر را اعقال بکن. اعقل یعنی اعقال بکن، متوکل. اوائل انسان خیال میکند این مقدار را توانست انجام میدهد، بقیه را متوکلن علالله. بعد وقتی به مقصد رسید میبیند اون مقداری هم که عمل کرده عنایت الهی بود، اون فکرش، اون تصمیمش، اون ارادهش، اون تهیه مواد مقدماتش هم باز به عنایت الهی بود. لذا سرانجام اون آیه سوره مبارکه ابراهیم و امثال اون را میخوند که ما بکن من نعمتن فمن الله، اعتراف میکند که این میشه توحید ربوبی. خب پس بنابراین هم امداد غیبی در کار است، هم وظیفه مردمی. بعد این وظیفه مردمی هم جز امدادهای الهی خواهد بود، چون لله جنود السماوات والارض و اعد لهم ما استطعتم من قوه. این در جریان ما استطعتم من قوه برخی از مفسران گفتن حتی خضابی که یک مجاهد محاسن سفید در میدان جبهه انجام میدهد، برای حضور در میدان جبهه انجام میدهد، اون هم مشمول این من قوه است. یعنی همین که این دشمن را مرهو راهب میکند، خائف میکند و در طرف مقابل احساس پیری نمی کند، همین مشمول و اعد لهم ما استطعتم من قوه است. در ذیل این آیه روایات است که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله فرمود، فرمود الا ان القوه هو الرمی، الا هو الرمی، الا هو الرمی. سه بار فرمود به این که تیراندازی را فراموش نکنید. این بیان مصداق کامل است، وگرنه نیروهای دفاعی اختصاصی به تیراندازی ندارد. چنگ تیری رمی هم که در اون روایت آمده است، اختصاصی به تیر تراشی شده مانندان ندارد. الان موشک رمی است، بوم رمی است و مانندان، هرچی که از جایی به جای دیگر پرت می شود و سبب هلاکت فراهم می شود و فراهم می کند رمی است، خواه تیر چوبی باشد یا تیر فلزی باشد خواه چیز دیگر. بنابراین اون حدیث شریف که از وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است بیان مصداق رایج است، هرگز منحصر نیست، چه این که منحصر به رمیم نخواهد بود. و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، که البته قوه های فرهنگی هم در کنار قوه های نظامی ملحوظ است که در نوبت های قبل اشاره شده. و برای این که جریان خودروی اون روز رباط الخیل بود در قبال خودروهای فعلی، این کلمه من رباط الخیل را از باب ذکر خاص بعد از آن علاحده فرمودن. این رباط یا مستر است و جنبه مبالغ فعال است و مبالغه را میرساند، یعنی خیل مربوطه، یا نه اون جاهایی که این اسب‌های آماده حمله را می‌بندن اون مکان را هم می‌گفتن رباط. تا حدودی در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که اون آیه پایانی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ان الله مع المتقین، اونجا بحث مبسوطی درباره مرابطه شده است که مرابطه نظامی یعنی چه، مرابطه با ولی عصر و امام زمان ارواح نفدا یعنی چه. در اونجا حدیثی است که رابطه مع امامکم المنتظر، رابطه مع امامکم و مانند اون، همه اینها مصادیق مرابطه است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. خب مرابطه درجاتی دارد که بارسترین مرابطه نظامی همین رباط الخیل است، بستن اسب، آماده کردن اسب و نگهداری و نگهبانی اسب برای حمله. بله، پایگاه نظامی هم محل بستن است، محل بستن اسب رو میگن رباط، هم مکان رو میگن، هم این رباط به معنی مربوط، خیل مربوط را از او به عنوان رباط الخیل، یعنی الخیل المربوطه. اونم در حد دفاع گفتن جایز است، در حد محاسم مقابل. الان اگر چون چه مسلمان ها به همون کارهای عادیشون هم بپردازن مشرکین دست بر می دارن، منتها مسلمون ها از اون ابزاری که دارن استفاده نمی کنن. اگر ابزار از اون استفاده بکنن در نیاز به این جنگ ها هم نیست. ولان بیش از 50 کشور است، اون روزها همه این 50 کشور در اختیار حکومت اسلامی بود، یعنی از قلب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه اینها رو اون حاکم اسلامی اداره می کرد، چون بعد از فتح امپراتوری ایران و روم بالاخره اسلام در این فلات وسیع حاکم بود. الان به صورت 50 کشور در آمده، اون روز که یک کشور بیشتر نبود. خب الان اگر اینها حالا وحدت نیست اتحاد باشد، بازم جلوی کفار را میتوان بگیرن. و اعد لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیل، این نظیره خدا که گاهی ذکر آن بعض خاص است و گاهی ذکر خاص بعض آن برای اهمیت اون، که بعد مثلا ذکر جبرئیل و اسرافیل میکائیل بعد از ملائکه برده می شود، یا نماز بعد از ذکر الله گفته می شود برای این که مصداق بارز ذکر است. اینجا هم ذکر خاص بعد از آن بس برای اهمیت. خب بله دیگه، اونجا چون در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه، این حدیث اونجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شد که به حضرت عرض کردن بقوه القلوب ام بقوه الابدان، همود بقوه القلوب و قوه الابدان. خذوا ما آتیناکم بقوه، هم خوب معارف را بفهمید، به او ایمان بیاورید، اهل قلم خوبی باشید و هم میتوانید هم خوب دفاع کنید. بالاخره آدم باید اهدل حسنین داشته باشه. شما ببینید خیلی از این جوان ها حالا چه طلبه چه دانشجو یا نیروی بسیجی اینا خیلی هاشون دعا میکنن به اینکه توفیق شهادت نصیب بشه. خب دعای خوبی است. اگه آدم بدونه بالاتر از شهادت نصیبش بشه خب چرا او دعا نکنه؟ انسان دعا بکنه خدایا اون توفیق من بده که اثر قلمی من بهتر از خون شهید باشه. این که راه که هست که اگر دمای اول اگر قلم علما افضل من دمای شهدا است خب چرا آدم اون بالایی رو نخواد؟ این شهادت کار آسونیه. یعنی آدم میره میدان جبه و جمعی جنگه و چهت گروله میزنه و یه گروله هم میخوره و وقتی تا اون وقت گروله بخوره در زحمت اما همه گروله خورد دیگه روح ریحان است، دیگه رنجی نداره، مهمان انبیا و اولیاس راحت. اما عالم شدن این کار آسونی نیست. این 40-50 سال شب و روز با شیطان باید بجنگه، به دنبال زید و عمر نباشه، نه فریب به کسی رو بخوره نه به کسی فریب بده، خوب بفهمه و برای رضای خدا بفهمه. اینا جون کندری نیست که نصیب آدم عادی بشه. البته اگر کسی اینجور شو اثر قلمی او از دماغ شهدا بالاتر بره، اونگاه یرجه او یرجه اثر مداد العلماء علی قلم. امام رضوان الله با یه اعلامیه جهانی را زنده می کرد. اون اثر قلمی از خون شهید بالاتر. اگر کسی بتونه به اون مرحله اعلا برسه چرا به مرحله عالی اکتفا بکنه؟ البته اون خیلی سخته. اگر یه عالمی رفته یه جایی خدمتی کرده بعدی کسی آمده مردم به طرف او رو آوردن، اگر این هیچ تکون نخور معلوم شه برای رضای خدا کار می کرد. اما اگر گله شروع شده که مردم عجب مردم خوش استقبال و بدبدرقه هم مگه ما چه اشکال داشتیم، این مردم شده در طی این مدت تحت ولایت خودش بود نه ولایت الهی، این برای خودش داشت کار میکرد. خب اگر کسی برای رضا خدا داره کار میکنه حرف الهی داره میرسونه، امروز چهار سباه این چهار سباه دیگری دیگه. یعنی که این کار آسانی نیست. این تو خواب آدم ویل میکنه، این تو بیداری ویل میکنه، این تو تنهایی فکر میکنه، تو بحث فکر میکنه. اگر آدم دائما ملاحظه به خودش باشه اول خیلی سخته، بعد کم کم یه مقدار آرام میشه. خب آدم اون رو دعا بکنه خدایا توفیقی بده که مداد قلم من، مداد یعنی مرکب، مداد قلم من، اثر قلم من اگر بالاتر از خون شهید نباشد داخل در حد خون شهید باشد. حالا جنگ نیست، آدم آرزوی این مقام رو داشته باشد خوبه دیگه.
خدا یه مکیر که این بودی تو بهم قدید مداد العلماء افضل من دماغ شده بسی مداد امام عمر که هزاران شهید پروران با اون.
خب حالا اگه آدم بتونه به اونجا برسه چرا اونجا رو نکنه؟ حالا یا اگر بیگانه حمله شد جهاد اصغر شد، اگر بیگانه حمله نشد تهاجم فرهنگی شد، خب هزاران شهید آدم میتونه تربیت کنه. اگر جوانهایی در معرض تهاجم قلمهای مسموم بودن، چهار تا شبهه شنیدن، چهار تا جواب هم شنیدن، چهار بار توقف کردن، چهار بار تحرک هم نصیبشون شد، این جنگ و گریز بود و بود و بود و بود و بود تا زمان مرگشون، خب این مات شهید ها. اینی که در روایات برد اگر کسی مات علا خب به اهل البیت بروفی فراوشی مات شهید ها، همینه دیگه. چه کسی رو ما بگیم شهید در میدان جهاد اسبر؟ کسی که تیر میزنه و تیر میخوب و بالاخره تسلیم نمیشه و تو میدان جنگ میمیره، بگیم شهید. خب چه کسی رو میگیم شهید در میدان جهاد اکبر؟ این کسی که تا آخر عمر چهار تا وسوسه میشنود، چهار بار بر میگرده، چهار تا شبهه داره، چهار بار بر میگرده، چهار تا کجراه داره، چهار بار بر میگرده، چهار تا تیر میزنه با شیطان، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه و تا آخر عمر همچنان هست، دیگه لازمیست معصوم باشه که این ماد شهید ها. اگر هنرمند بود شیطان رو به اسارت گرفت و او دیگه ولی کامل الهی است، و اگر معاذ الله تحت اسارت شیطان رفت که هیچ. خب حالا میتونه با آثار قلمی خود عده زیادی از جوانها رو شهید در میدان جهاد اکبر بکنه. شهید در میدان جهاد اکبر یعنی کی؟ یعنی که توی چهار تیر میزنه، چهار تیر میخوره و تسلیم نمیشه به لفرت آخر. این است که در روایت دارد اگر کسی و محبت و اعتقاد ولایت اهل بیت علیهم السلام بمیرد و روفی فراوشهی مات شهیدا. این حکم فقهی رو که ندارد، که حکم کلامی رو دارد. نه معنیش اینه که دیگه غسل نمیخواد با لباس دفنش کنی، معنیش اینه که اثر شهادت رو از درجه و مقام و ثواب و کمال داره. خب آدم میتونه اینا رو از خدا بخواد دیگه. هر مصادیق هر مورد البته شامل میشه دیگه، مصداق داشته باشه. و اعد لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیل. یه وقتی خودروهای زرهی است، یه وقتی اسب است، یه وقتی استر است، یه وقتی هم میبینید هواپیما است، یه وقتی کشتی های جنگی است، یه وقتی تحت البحری است. مانند مطلب دیگر است که فرمود اونجایی که عمل شما کاربرد دارد، هم عملتون کمه هم کاربردش کمه. اما اونجا که عنایت الهی است، هم منطقش وسیعه هم کاربردش زیاد. و اگر اولا شما نمیدونید که دشمنان شما تا کجا هست صف بستن، که کیا پشت صحنن، که اونا که توطئه گرن اون اتاق توطئه و اتاق فرمان توطئه که نمیدونید، اونو ما میدونیم. شما همون مقداری که میدونید به همون طرف تیر بیندازید برای شما کافیه. من این حراس را در دلهای اونایی که تو پشت پشت این صحنه توطئه گرن، شما اصلا نمیشناسید اونا را، تا اونها را بترسونید من اونها را خائف میکنم. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. این من دونهم نه یعنی من غیرهم، چون اگر دون برای غیر باشد خود آخرین میفهمه او رو دیگه. فمدیه دستن که عذاب خدا، عذاب شما، یا مشرکن یا اهل کتابن یا منافقن که شما میشناسید. بعضی با نفاق شناخته شدن، بعضی ها نفاقشون اونقدر مستور است که شما نمیتوانید بشناسید به پشت صحنه. اینا غیر از کسانی هستن که اینا هم عدو الله هستند و عدو بکم هستند، غیر از عدو الله و عدو بکم نیستن. از این جهت همون عدو الله هستند و عدو بکم. منتها عدو خدا و عدو مردم بعضی هاشون معروف هم بعضیشون مستور. شما اون معروف ها رو میشنسید، اون مستور ها رو که نمیشنسید که. و منظور از و آخرین من دونهم نه یعنی من غیرهم، دون برای غیر نیست، چون اگر دون برای غیر باشد خود آخرین میفهمونه. همو دیگه هستن که در این اقلیمای اطراف هستن، در این جهات دیگه هستن، که اون گوشه کناره هستن و شاید دم دست شما هم باشم و ندونید. شما اگر وظیفتون رو انجام بدید، من هم اون امداد غیبی رو دارم و هم رحبت و حراس این رو تو دلای اونا میاندازم. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منصور به رعب بودم همینه. وجود مبارک است امیرم سلام الله علیه منصور به رعب بود، یعنی حراس اینها در دل دیگران باعث پیروزی اینها میشد. چون این دشمنان شما عدو به خدا هستند، اعتقادی به خدا و قیامت و اینها ندارند، اون امدادهای غیبی ما میاد. چون عدو شما هم هستند، در این حال که امدادهای غیبی میاد شما هم باید که حرکت کنید. چون عدو وحی و نبوت و قرآن اینا هستند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا باید به میدان بیاید، هم باید به میدان بیاید. یه عده‌ای هستن که تو گوشه کناره هستن، اونا هم عدو الله هن، عدو رسول الله هن، عدو الناس هن، ولی شما نمیشناسید اونا رو. ما میدونیم عذاب کیه و محب کیه، اونا را میترسونیم. و آخرین ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، و این آخرین نه یعنی غیر از عدو خدا و عدو الناس یه آخرین هم هست، نه، این آخرین هم بالاخره یا عدو الله هم یا عدو الناس هم یا هر دو، ولی رقمشون غیر از این هست که شما میدونید اینا تو گوشی کنار هستن، من دونهم نه یعنی من غیرهم، و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمون. خب در جریان جهاد بخیر کمک مالی هم لازم است، حالا یا خود مجاهد کمک مالی میکنه یا اون کسی که بر او واجب کفایی است به خودش حضور پیدا نکرده کمک مالی میکنه، و اصل کمک مالی در جهاد لازم، و انسان هم طبعا به مال علاقمند است. تحبون المال حبا جمعا، جمع یعنی انبوه، نه مال انبوه، حب انبوه. ولی آدم مال کم هم داشته باشه، حبش نسبت به این مال کم انبوه هست، خیلی این مال میخواد. خب طبعا هم اینجور قاله مردم هم اینجور، و تحبون المال حبا جمعا، یه وقت از شما جمع مالم و عدده اون محبوب زیاد است، یه وقت از نه اون مال جمع نشده و اعداد نشده به بلغم نیامده، جمع مال و عدده نیست، مال فراوان نیست، مال کم است، ولی انسان به همین مال کم حب فراوان دارد، همون طبع بشر اینه که مال دوسته، زیاد هم دوست دارد. حالا مال خواه مال زیاد باشه خواه مال کم، برای اینکه این رو درمان کنه فرمود بین که به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم. اولا اون چیزی که در راه ذات اقدس اله میدید وظیفه شماست، لکه ما او رو به عنوان قرض از شما طلب میکنیم، قرض الحسنه. قرض الحسنه تو کتاب سنت به معنای قرض الحسنه مصطلح نیست که کسی به کسی وام بدن، این یک مصداق از مصادیق قرض الحسنه است. هر عمل خیلی قرض الحسنه است، نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، حج و زکات قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است. ذات اقدس اله فرمود من قرض بدید، این برای تشویقه، به دلیل اینکه میگم به شما اجر میدم، معلوم شه کاری دیگه. خب اجرت مال کاری است که انسان برای دیگری انجام میده، تعبیر تشویقیش همینه که انسان برای خودش کار بکنه خدا به انسان مزد میده، تعبیر اجر همینه دیگه. خب فرمود من قرض بدید، گوشه از این قرض الحسنه، این قرض الحسنه متعارف است که انسان به دیگری وام میده، صدقه هم قرض الحسنه است، عبادت هم قرض الحسنه است، دست و درس و بحث الهی هم قرض الحسنه است، هر کار خیلی که انسان قربت الله انجام بده قرض الحسنه است. خب فرمود این مالی که شما انفاق میکنید خب یک وظیفه شرعی است، لکن من توفیه میکنم، توفیه نشانه آن است که ما یه عهدی داریم، عقدی داریم، پیمانی بستم، من به عهدم وفا میکنم. و پس معلوم میشه که شما که در راه خدا انفاق کردید مثل که من وام دادی و من وامدار شما. نفرمود اگر شما در راه خدا انفاق کردید خدا اینقدر به شما حسنه میده، فما وفا میکنیم، این وفا نشانه آن است که عهد زمی در بستر او هست، یعنی من طرف تعهدم، یعنی وام دارم، یعنی از شما قرض گرفتم، من به عهدم وفا میکنم، این تعبیر وفا است. مطلب دیگر اینه که این مال شما رو ما همین مال شما رو چند برابر برمیگردیم، مگر شما مال نمیخواییم؟ در روز قیامت میبینید به این که کل این اموال به اون صورت در آمده، همین مال خودتون رو میبینید، یا این در موس میبینید چطور اونی که برهم کلینی و دیگری نقل کرده است که سرمایه داره که حقوق الهی را تعدی نکرده، هنگام احتضار میبیند که تمام اموال او رو در آتش میذارن، مال که آتش نمیخوره، اون بخل است که آتش میخوره، این توق لعنت توق لعنت که میگن همینه دیگه، اون کریمه سیوتوقون ما بخلو بهی یوم القیامه که خوندیم، این بخل میشه تو قلعنه، این مال را الان ورثه با قاه و خنده دارن توزیع میکنن، همین مال را این محتضر میبینه که داره آتش میزنه و درش میسوزه. خب فرمود در حقیقت اون عملی که به این مال تعلق گرفته به این صورت در میاد. فرمود اولا اون چرا که شما انفاق میکنید ما بالبار قرض تلقی میکنیم نه رایگان، و وفا هم میکنیم این او را بدون کم و زیاد، البته اضافه هم که بدون کم اضافه هم خواهد آمد. به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفع الیکم و انتم لا تظلمون. این لا تظلمون معنی نقص نیست که در سوره مبارکه کهف آمده، ظلم لغتا به معنی نقص است. آیه 33 سوره مبارکه کهف این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، که هر دو باغ میوه های خودشون دادن هیچ کدومشون ظلم نکردن، ظلمه یعنی نقصه. ما ظلمت شجره درخت ظلم نکرد، یعنی در میوه دادن کوتاهی نیامد، نقصی نکرد. اینجا هم لم تظلم یعنی لم تنقص، یعنی آیه 33 سوره بارکه که. اما جریان محل بحث این آیه 60 سوره انفال که مسئله حقوقی است، همون ظلم مصطلح را میفهماند، نه معنای مطلق نقص باشد. این و اعدو هشدار به کفارم هست، انذار کفارم هست. کفار که به خدا معتقد نیستن تا بگن به اینکه امداد غیبی به سود مسلمین است علیه ما، لذا این اعدو لهم اونها را هم انذار بکنند. الحمدلله رب العالمین.